بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از کردیم کبرای کلی مورد پذیرش همه است که از هر بر ظاهر مقدمه، ولی اشکال و ابهام در صغراست که در بعضی از موارد انسان نمیداند کدام از هر کدام ظاهره. سه مورد را خواندیم. مورد اول این بود که اذا دار الامر بین تخصیص العام او تقیید المطلق، کدام ازهر کدام ظاهر. مورد دوم بود که تعارض بین دو اطلاق بود، اطلاق شمولی و اطلاق بدلی. آیا تصرف در اطلاق شمولی کنی و اطلاق بدلی را حفظ کنی او بالعکس؟ اینم خان. سومی هم دیروز بود، دار الامر بین تخصیص و نسخ. آیا بگیم این دلیل مخصص خاص متقدم مخصص، یا بگیم عام متأخر ناسخ؟ تقریبا هر سه را خوندیم. کلام مرحوم آقای خویی را آقایون مطالعه کنیم. الان وارد می شویم در مورد چهارم که از هر ظاهر برای ما روشن نیست. کجا؟ در جایی که احد الدلیلین قدر متیقن داشته باشد. همون مثال عامین من وجه را بزنیم. گفته اکرم العلماء، بعدن هم فرموده لا تکرم الفساق. نه الفساق من العلماء ها، نه عام خاص من وجه. اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء. ببخشید، لا تکرم الفساق دیگه العلماء نباش. عالمی باشد عادل، جای بحث نیست. فاسقی باشد جاهل، جای بحث نیست. انما الکلام در عالم و فاسقه. اینجا ما چه کنیم؟ کدام را بر کدام مقدم کنیم؟ اگر احد الدلیلین قدر متیقن داشته باشیم، قدر متیقن یک قرینه داخلی نیست، یک قرینه خارجی است. چطور؟ می دانیم که این مولای ما که این دوتا حکم را گفته از عالم فاسق بدش میاد. این از خارج احراز کردیم، از خارج احراز کردیم که این آدم یبغض از عالم الفاسق شریح را. شاید این قرینه بشود که ما این مجمع الانوالین را از تحت اکرم العلماء خارج کنیم، داخل کنیم تحت داخل کمل فساد. البته این علم خارجی ظاهر ساز نیست، ظهور ساز نیست، بلکه یک نوع قرینه خارجی است که سبب می شود که انسان مطمئن بشود که اکرم العلماء عقب، اون دیگری جلوه، لا تکرم الفساق جلوه. یک قرینه خارجی می شود و الا اونچنان نیست که احد الدلیلین اقوا ظهورن از دیگری باشه. بنابراین این را میگن قدر متیقن احد الدلیلین. هر دو را عامین من وجه فرض کنید، اکرم العلماء لا تکرم الفساق. مجمع الانوالین محل تعارضه. عالم است باید اکرام کرد، فاسق است نباید اکرام کرد، ولی مذاق مولا می دونیم که از عالم فاسق بیشتر بدش میاد، اون قرینه می شود بر این که مجمع را از تحت، دنباله شمید، مجمع را از تحت اکرم العلماء خارج کنیم، داخل کنیم تحت لا تکرم الفساق. الخامس، چهار چهارتا را خوندیم، الخامس چهارتا را بگید، دار الامر بین تخصیص العام و تقلید المطلق، دوم دار الامر بین التصرف فی الاطلاق الشمولی و الاطلاق البدلی، سوم دار الامر بین التخصیص و النسخ، چهارم اذا کان لأحد الدلیلین قد متیقن، سبب می شود که مجمع را از تحت یکی در بیاریم داخل کنیم تحت دیگری. الخامس مورد پنجم، مورد پنجم در جایی است که اگر می خواهیم مجمع را، مجمع العنوانین را از تحت یکی در بیاریم، تخصیص مستحجن لازم میاد. تخصیص مستحجن، فرض کنید اجلکم الله فرضها، ارکلم شهریه مرا قطع نکنید، فرضه مولا گفته اکرم العلماء، بعدنم گفته لا تکرم الفساق عامل من بعد. اتفاقا عالم فاسق خیلی عادل، انگوش شمار آدم فاسق فراوانه. حالا این مجمع را ما چه کنیم؟ مجمع به عنوان عالم فاسق اگر از تحت اکرم العلماء در بیاریم داخل کنیم تحت لا تکرم الفساق، لازم میاد برای اکرم العلماء فقط به تعداد انگوش شمار عالم و فرد بمانه، و این قبیح هست که مولا به خاطر پنج نفر بگرد اکرم العلماء، اکرم العلماء را جایی میگن که اقلن 2300 تا فرد داشته باشه. این به گونه سخن گفته که اکرم العلماء از آن تاق بالا افتاده از روی فقط پنج نفر و شش. اینجاست که سبب می شود که ما مجمع را از تحت لا تکرم الفساق خارج کنیم، داخل کنیم تحت اکرم العلماء. البته مثال این را در فقه آوردن، در مسئله آریه، آریت الذهب و الفضه، اگر رسائل را نگاه کنی مثالش در اونجا هست. السادس، این دیگه آخریه، السادس پنجتا را خوندیم، این هم السادس که با این سادس در حقیقت همه اینها عرض کردم خدمت که تمام می شود. اذا دارد امرو بین تقیید المطلق و حمل الامر عدل استهبار، مثال اذا دار الامر بین تقیید المطلق و حمل الامر عدل استهبار، مثال مولا فرموده اذا اخترت اکرم رقبه، دو مرتبه فرموده اذا اخترت اعتق رقبتا مؤمنا، امر دائر است که آیا مطلق را مقید کنیم، بگیم مراد مولا از اکرم رقبتا یعنی اکرم رقبتا مؤمنا، یا مقید را حمل بر استحباب کنیم، بگیم رقبه کافیه، ایمان مستحبه. اذا دار الامر بین تقیید المطلق او حمل الامر علی الاستحباب. البته در اینجا فقها ها افری به ترجیح میدهند، بین تقیید المطلق میگن مطلق را مقید کنید، امر را حمله بر استحباب نمی کنم. دو نکته را توجه کنیم. چرا من در هر دو این جمله را آوردم؟ اذا افترت اعتق رقبه و گفتم اذا افترت اعتق رقبه مؤمنه. چرا افترت را من آوردم در هر دو؟ سبب را ذکر کردم. چرا؟ اینه عرض میکنم به ذهن بسپارید. حمل مطلق بر مقید در جاییست که مطلق مقید وحدت سبب داشته باشه، سببشون واحد باشه. و الا اگر سببشون دوتا باشه بگد اذا اختر که اعتر رقبه، بعدم بگد اذا ظاهر که اعتر رقبه کن مؤمنه. اینجا حمله می کنم. و به تعبیر علمی و اصولی باید در حمل مطلق بر مقید وحدت حکم احراز بشود. و وحدت حکم را از کجا احراز میکنیم؟ از وحدت سبب. اگر سبب یکی شد وحدت حکم را احراز میکنیم. فعلا ایها الباحث، حمل مطلق بر مقید یه دونه شرط دارد، احراز و وحدت الحکم. حکم در مطلق با حکم در مقید یکیه، دو حکم نیست. وحدت حکم را از کجا احراز کنیم؟ از وحدت سبب. اذا افترت اعتق، اذا افترت اعتق رقبت المؤمن. یه نکته. نکته دوم، علمای ما در اینجا مقید را مطلق را مقید میکنن، هرگز نمیرن امر را حمله بر استحباب کنن. چرا؟ چرا؟ چون در لسان شرع ما غالبا مطلق ها از مقید جدا شده، چون شریعت ما تدریجا به دست ما رسیده. نه پیغمبر اکرم سلام الله علیه و آله یه جا گفته و نه امیر مؤمنان یک جا فرموده. شریعت پیغمبر، شریعت اسلام به تدریج دست ما رسیده. چون به تدریج دست ما رسیده است، نمیتونیم عمل به مطلق کنیم، مقید را نادیده بگیریم. بل اگر یک جا به دست ما رسیده بود، بعدن مقید را پیدا میکردیم، حمله بر استحباب میکردیم. اما چون تدریجاً رسیده است، ناچار مطلق را هم به بد مقید. تکرار بکنم، اگر شریعت مقدسه یک جا دست ما رسیده بود، بعداً مقید را پیدا می‌کرده، هم به بد استحباب می‌کرد. و الا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می‌آید. اما چون تدریجاً دست ما رسیده، ناچار مقید را هم به بر مطلق. این قول اگر واقعا مطلق را باید هم به بر مقید کنیم، مشکل تأخیر بیان را چه میکنیم؟ چرا انبیا، چرا اولیاء الهی مطلق را گفتند و مقید را در کنارش نگفتند؟ تأخیر بیان از وقت حاجت اعلن قبیه. این قول قلتو قلتو گاهی مصلحت در تأخیر بیان، مصلحت در تأخیر بیان جبران کننده مفسده تأخیر بیان. شرع مقدس امکاناتی نداشت که یک جا همه را بفرماید. حتی حضرت امام می‌فرمود اگر پیغمبر اکرم همه احکام را یه جا گفته بود، اینجور زنده نبیمان. اونی که احکام اسلام را زنده نگه داشته، همین تدریجی بیانه و اجتهاد مجتهدینه. این دوتا که به هم زمیم شده است، شریعت اسلام تر و تازه و زنده ماند. بنابراین علمای ما همیشه مطلق را حق بر مقید میکنم، نه مقید را حق بر استحباب. هم بفرمایید. عرض کنم این قول، این قول شما عجله کرد، عجله فرمودی، میخواستم بگم عجله کرد. این قول که صاحب معالم در معالم گفته که خیلی از اوامر در لسان ائمه ما ظهور در استحباب داره، ولی زا گفته این سبب شده است که ما نتونیم اوامر اهل بیت را حمل بر وجوب کنیم. چرا؟ چون ائمه ما امر با امر را در استحباب بدون قرینه به کار بردن، کلمه بدون قرینه. این قول که صاحب معالم در کتاب معالم گفته ائمه ما اوامر را در استحباب بگو بدون قرینه به کار برده اند، و لذا سبب شده است که ما اوامر را نتونیم حمل بر وجوب کنیم. پس در اینجا هم حمل بر استحباب کنیم. این قول قلت و حرف مرحوم معالم را کفایه رد کرده. کفایه را نگاه کنیم، میگه هرگز ثابت نشده است که ائمه ما اوامر را در استحباب بگو بدون قرینه به کار بردن. اگر در استحباب به کار بردن، یا قرینه مقامیه داشته، قرینه حالیه، یا قرینه لحظیه. این ادعای صاحب معالم ثابت نیست که ائمه ما اوامر را در مستحبات بگو بدون قرینه به کار بردن. اگر به کار بردن، با قرینه به کار بردن. اینجا که قرینه نیست، حالا که اینجا قرینه نیست چه کنیم؟ امر را حمل بر، امر را حمل بر وجوب کنیم، مطلق را حمل بر مقید. تمر کلام در این بحث که شیخ انصاری عقب انداخت که آخر بحث کرده. معلوم شد که در شش جا گاهی از هر ظاهر روشن نمیشه. شش تا شد دیگه ها، همه رو بشماریم. یک، دار الامر بین تخصیص العام و تقیید المطلق. اینجا ظاهرا تخصیص مقدم. دوم، اذا دار الامر بین التصرف فی الاطلاق الشمولی او التصرف فی الاطلاق البدن. سوم، اذا دار الامر بین کون الخاص مخصصا او کون العام متأخر ناسخا. گفتیم تخصیص مقدم، نسخ کمه. چهار و پنج و شش امروز خوندیم. چهار، اذا کان لأحد الظاهرین قدرا متیقنا. عالم مولای ما از عالم فاسق بدش میاد، اون قرینه بشود که این که گفت که اکرم العلماء عالم غیر فاسق بگفت. پنجم، در جایی که اگر بخواهیم مجمع را از تحت یکی در بیاریم، یعنی مجمع العنوانه شریح قاضی، هم عالم هم فاسق، اگر از تحت اکرم العلماء در بیاریم، لازم میاد تخصیص مستحجن. آخر، اذا دار الامر بین تقلید المطلق او حمل المقید عدل استحباب، گفتیم مقید را بر مطلق مقدم میکنم. مطلق را قید میزنن. چرا؟ چون شریعت مقدسه تدریجا دست ما رسید. اگر یک جا بیان شده بود، بعدها این مقید را پیدا کرده بودیم، حمله بر استحباب میکردیم. چرا؟ گفتیم اگر واجب باشد یلزم تأخیر البیان، اما چون به تدریج رسیده مشکلی نیست. این قول که در تدریج رسیدن تأخیر بیان شده، ائمه مطلق را گفتن، مقید را نبشون گفته. در جواب گفتیم مصلحتی در تأخیر بیان بود، جبرانگر مفسده تأخیر بیان. آخر این قول آقای قومی ما این قول کرد که مولا مرحوم صاحب معالم گفته ان ائمه ما اوامر را در مستحبات بدون قرینه به کار بردن، پس اینجا هم امر را حمل بر استحباب کنیم. گفتیم آیا آخون جوابش در کفایه گفته چنین چیزی ثابت نیست که ائمه ما اوامر را در مستحبات بدون قرینه، نخیر با قرینه. پس در اینجا نمیتونیم حمل بر استحباب کنیم. تم بر کلام در اینجا المبحث الرابع، درسته؟ المبحث الرابع اذا کان التعارض فی اکثر من دلیلین. این هم یه بحث جدیدی است. باز متاسفانه شیخ این را آخر بحث کرده. همه اصولیون در اینجا از چراغی که شیخ روشن کرده استفاده می کنن. این که اصرار دارم به رسائل مراجعه کنید، چون کل من بعده در اینجا بیشتر از شیخ استفاده کرده. اذا کانت تعارضا بین اکثر من دلیله، گاهی تعارض بین دوتا دلیل بود. تا حال هرچی مثال می زدیم این بود. مثلا همین آمین مروج اکرم العلماء لا تکرم الفساق تعارض بود. در مجمع چه کنیم؟ تحت عالم یا تحت فاسق؟ اما گاهی تعارض بین اکثر من دلیل. ما سلاسر حساب بکنیم، چه تا مثال بزنیم، یه دونه مثال بزنیم که تعارض اکثر من دلیل. یک، اکرم العلماء بنویسی. یک، اکرم العلماء. دو، یه تیره بکش. دو، لا تکرم العالم الفاسق. نوشتی؟ باز یه تیره بکش. لا تکرم النحوی، لا تکرم العالم النحوی. عالم را در هر دو بیارید. اکرم العلماء نیک. دوم، لا تکرم العالم الفاسق. سوم، عالم را تکرار کنید. لا تکرم العالم النحوی. دیگه در سومی فاسق نیارا، فقط بگو العالم النحوی. خب اینجا چه کنیم؟ اینجا طریقا. طریق به شیخ الانصاری و من تأخر بعده چه میکنن؟ در نسبت گیری یک جا نسبت گیری میکنن. در یه دست میگیرم عالم را، عام را، عام کدومه؟ اکرم العلماء. در دست دیگر آقای قومی، در دست دیگر هر دو را به دست میگیرن. هر دو کدوم؟ هر دو. لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم العالم النحوی. هر دو را با هم میگیرن، میزنن به پیکر دلیل اول. چرا؟ چون نسبت این عام به هر دو، نسبتشان عام خاص مطلقه. ببین آقای عرض کردم پیروز آبادی هند خوبی میگه، من هیزم میشکنم، این هند خوبی هند را که زود میگه معلوم میشه فهمیده. خدا رحمت کند مرحوم آقای طباطبایی میگفت درس که من میگم مرحوم مطهری به قبلی قشنگ میفهمد که استاد را به حال رقص میگاره. توجه کردی؟ وقتی طرف کمک کرد استاد را، کمک کرد، میفهمد که به حمد الله آمادگی هست. از نو عام را در یه دست داریم به نام اکرم العلماء. این دوتا رو هم مقایسه کنیم، نسبت دومی به اولی چیه؟ عام خاص مطلق، اکرم العلماء، دوم لا تکرم العالم الفاسق، عام خاص مطلق. نرخ شاه عباسی چه میکنن؟ با دومی اولی به تخصیص میکنن. سومی اکرم العلماء، سومی کدوم؟ لا تکرم العالم النحوی، عالم نحوی نسبت به اولی چیه؟ عام خاص مطلق. پس کل من الخاصه بالنسبه الى العام نسبتشون چیه؟ عام خاص مطلق. این هم عام خاص مطلق، اون هم عام خاص مطلق. طبق قاعده هر دو را یه نخی میبندیم، هر دو را میزنیم به کمر اولی، بعدن چه میشه؟ لا تو اکرم العلماء، نتیجه میشه اکرم العلماء غیر الفساق و غیر النحوی. کارم تمام شد دیگه، اصلا کار دیگر نمی کنیم. در نسبت گیری دوتا را با هم نسبت، دوتا را با هم نسبت گیری می کنیم. بگیم هازا آمان و هازا آم خاص مطلق، هازا آمان و هازا خاص مطلق. اینم خاص مطلق، اونم خاص مطلق، هر دو را تخصیص میزنیم. انقلاب نسبت لازم نمیاد، انقلاب نسبت لازم نمیاد. که شد آقای قزوینی در این دستمان چه گرفتیم؟ اکرم العلماء. در این دستمان چه بود؟ دو تا خاص بود. یه خاص لا تکرم العالم الفاسق، خاص دیگر لا تکرم العالم النحوی. هر دو خاصن، الخاص یقدم علی العام، تخصیص بزنیم بگیم اجه المکلف اکرم العالم به دو غیر، یک غیر الفصا، دو غیر النحوی. اما مرحوم محقق نراقی صاحب کتاب عوائد الاجیاد، شیخ انصاری پیش مرحوم نراقی دو سال و دو سال نیم درس خود، شیخ بعد از آن که در نجف و در کربلا همه اساتید را دید، دید دیگه نه اونا چیزی ندارن که این نداشته باشه، گفت بگردم ببینم شاید در عالم کسانی باشد که من از اونها استفاده کنم. در سال 1241 راه افتاد، آمد بروجرد. چند روزی بروجرد بود و آمد اصفهان و از طریق اصفهان آمد کاشان. دید نه، نراقی چیزی دارد که او نداره. دو سال و نیم یا نزدیک 3 سال خدمتشون درس خوند و یه اجازه خوبی هم نراقی برایشون نوشت. مرحوم نراقی ظاهراً جای اشکال نبود، چه
برای
احمد نراقی، ملا احمد نراقی، ملا مهدی عارف و اخلاقی و فقیه هم بود، برای پسر فوق‌العاده است، واقعاً پسر نابغه است. احمد نراقی کسی اگر کتاب فقه ایشون را ببیند واقعاً فوق‌العاده است، 60 سال عمر کرده یه همچه فقه خوبی نوشته. مرحوم نراقی کنار نره، مرحوم نراقی میگه نه، اول این عام را به دست میگیریم، بعدن چه میکنیم؟ با این خاص بر پیکر آن میزنیم، بعدن اسارگیری را با خاص دوم میسنجیم. اول عام را دست میگیریم، با این خاص چه میکنیم؟ تخصیص میزنیم، لا تکرم العالم الفاسق. و که تخصیص زدیم، اساره این دوتا دلیل را با دلیل سوم میسنجیم. در این صورت تنقلب نسبت من الخصوص المطلق الى العموم من وجه. الان خواهید انقلاب نسبت لازم میاد. پس چه شد؟ میگد عام را دست میگیریم، خاص اول را تخصیص میزنیم، اساره گیری، اساره این عام مخصص را با مخصص سوم میسنجیم، اگر نسبت عام خاص مطلق شد با سومی هم قید میزنیم، اما اگر عامین من وقت شد مشکل پیش میاد، چون عامین من وقت شد گیر میکنیم این مجمع را تحت کدام داخل کنیم، تحت اولی یا تحت سومی؟ اتفاقا در اینجا چنینه، اگر عام اول را با خاص اول تخصیص بزنیم، اساره این دو را با دلیل سوم بسنجیم، نسبت از خصوص مطلق پیشین، نسبت از خصوص مطلق پیشین برمیگردد عموم من وجه میشه. حواستون باشه بگم اکرم العلماء، با دومی قید بزن، دومی کدوم؟ لا تکرم الفساق، لا تکرم العالم الفاسق، قید بزن، قید زدی، اصاره چه میشه؟ اصاره را بگی، لا تکرم، اکرم العالم غیر الفاسق میشه، اصاره چه میشه؟ اکرم العالم غیر الفاسق، این را بسن با سبومی، سبومی کدوم؟ لا تکرم العالم النحوی، آمین من وجه. چطور؟ عالمی هست، فقیهی هست، عادل، فقیهی هست، عادل، تحت اولی داخله، لا تکرم العالم النحوی، کاری به اون نداره، این فقیه هست و کار به نحو نداره. دوم، نحوی باشد عادل، تحت دومی داخله، اما تحت اولی داخل. نحویه اما عادله ها، اگر نحویه عادل شد اولی مزاحمش نیست. چرا؟ اولی گفت اکرم العالم غیر الفاسق، فرض این است که این نحویه است که عادل. با هم کجا می جنگن؟ اگر نحوی شد و فاسق شد، اولی میگد لا، اولی میگد اکرامش حرامه. چرا؟ چون فاسقه. دومه میگد نه، این عالم نحویه، من باید اکرام کنم. پس انقلاب نسبت لازم آمد، در حالی که سابقا دومی با اولی مطلق بود، سومی با اولی خصوص مطلق بود، اما وقتی که آمدیم اولی را با دومی سنجیدیم و اساره گیری کردیم، اساره را با سومی سنجیدیم، انقلبت نسبت من الخصوص المطلق الى العموم من وجه. ممکنه بعضی ها بگن اصل و مثال توضیح بده. چرا در یه دستت بگید اکرم العلماء، بعد با دومی قید بزن لا تکرم العالم الفاسق، قید بزن، قید زدی، اصاره گیری کن، اصاره چه میشه؟ اکرم العالم غیر الفاسق، عالم غیر فاسق. بیا این را با اکرم، با لا تکرم، لا تکرم العالم نحوی بسن، خواهید دید که اینها عامین من وجه هم با هم تعارض نداره، با هم دو جا جدا می شوند، یک جا جمع می شوند. عالمی هست فقیه، شیخ امثال، در اولی داخله اما در دومی داخل نیست. جای افتراق دومی را مثال بزنیم که دومی باشد اولی نباشد، نحوی عادله، نحوی فاصله، نحوی فاسق، تحت لا تکرم داخله اما تحت اکرم داخله. نزاعشون در نحوی عادله، اولی میگن اکرام کن، اکرم العلماء غیر الفساق، دومی میگد نه اکرام نکن، لا تکرم العالم النحوی، این عالم نحوی. اینجاست که باید ما تحقیق کنیم که آیا راه شیخ درسته؟ شیخ کاری میکند که اصلا انقلاب نسبت پیش نمیاد، آن برادرگه دست میگیره میگه آقا این دوتا هر دو اخستن، هم دومی اخسته هم سومی، هم با دومی تخصیص میذارد هم با سومی، کار راحت میکنه. اما مرحوم نراقی ما را به دست انداز انداز، در حالی که راه صافی بود، این هم اخست، این هم اخست، خوب تخصیص بزن. آمد اولی را با دومی تخصیص زد، گفت اکرم العلماء غیر الفساق. آمد اصاره این دلیل را، این دو دلیل را با سومی سنجید. سومی کدام؟ لا تکرم الآل من لحلی، شد آمدین منبر. جایی که فقیه عادل هست تحت اولی لاخر، نحوه فاسق تحت دومی داخل. اما نحوه عادل گیر میکنیم، اولی میگه اکرام کن، دومی میگه اکرام نکن، میشه بله. چرا فرض کن عکسش هم اینجوره، اگرم با دوم با سومی تخصیص بزنی نسبتش را با دومی بسنجه همینه، چون هر دو را بگیم از خان مشبش میشه. من یک صورت را انتخاب کردم که آمدم آم اول با خاص دوم تخصیص دادیم، بعدا اصاره را با سومی، عکسش هم بکنه همینجور. حالا آیا حق با مرحوم شیخه یا حق با مرحوم محققه؟ نراقی البته توجه داریم، اگر دوتا خاص باشن مثل برق رد میشیم، تخصیص میزنیم. اما اگر نسبت اولی با سومی آمدین من وعد شد، مجمع الانوانین باعث بحثه، همون بحثایی که داشتیم، تحت کدام داخل کنیم، تحت اولی یا تحت دومی، پیچ می شود انسان. حالا آیا راه شیخ یا راه نراقی؟ آقایان اگر مایلن این مبحث را بچشن، نه بفهمن، بلکه بچشن، احتیاج دارد به مطالعه قبلی، یا فرائد را مطالعه کنید، یا کفایه را مطالعه کنید، یا این دوتا تقریر مطالعه کنید، با یک استحضار ذهنی بیایید، و که نسبت ها را بسنجیم، حواسا پرد نشه انشاءالله.